عددی قرار نیست از خود شخص کارگر دریافت بشه و قرار است که کارفرمایان محترم نسبت به تامین این مبلغ اقدام کنند. این نکته هم بگم که در پایان خانم حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش هم گفتن که 31 اردیبهشت ماه پایان سال تحصیلی خواهد بود و به احتمال خیلی خیلی زیاد امتحان‌ها و آزمون‌های پایان سال هم به صورت مجازی برگزار میشه. البته که حالا توی بحث وزارت آموزش پرورش توی پایه‌هایی که قراره امتحانات نهایی برگزار بشه، خیلی دوستان آموزش پرورش سعی دارن که برخی دروس رو به صورت حضوری آزمونش رو برگزار کنن، اما همه تصمیم گیری ها و نهایی شدن این موضوع رو موکول کردن به تصمیمی که توی ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته خواهد شد.
بسیار.
خب ستاد کل نیروهای مسلح اطلاعیه داده و قرار شد حقوق سربازان توی سال 1400 افزایش پیدا کنه.
بله.
کف حقوق ماهیانه برای یک سرباز 1,050,000 تومان پیش بینی شده که توی مناطق عادی خدمت میکنن. سربازان شاغل در مناطق عملیاتی هم تا سقف 4,000,000 تومان حقوق خواهند گرفت. سربازان متأهل و نخبه هم عددی که براشون پیش بینی شده 2,000,000 تومانه. من قشنگ یادم سال 79 که سرباز بودم حقوقم 1,500 تومان بود.
بله. بعد اون موقع سکه چقدر بود؟ پراید چقدر بود؟
اینجوری دیگه سرباز به سکه و چیز فکر نمی کرد دیگه، به پراید فکر نمی کرد. من اون موقع با 1500 تومان پول 3 تا ساندویچ بود.
آفای
آقای عبدالناصر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی هم گفتن که بانک مرکزی محدودیتی برای تامین ارز واردات واکسن نداره. ایشون توی صفحه مجازی خودشون نوشتن که بر مبنای قرارداد کوواکس 178 میلیون دلار برای خرید 16,800,000 دوز واکسن اختصاص داده شده که اتفاقا قسط اولش هم پرداخت شده و وارداتش هم آغاز شده. کشورهایی هم که اشاره کردن ازشون داره واکسن وارد میشه کشورهای روسیه و چین هستن. گفتن علاوه بر این بانک مرکزی 100 میلیون دلار دیگر رو با نرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داده تا با اعلام وزارت بهداشت پرداخت کنه. آقای همتی تاکید کردن که این روند تامین ارز بر مبنای درخواست ها همچنان تداوم خواهد داشت. خانم اکبری توی یکی دو هفته اخیر خیلی صحبت کردیم راجع به بحث خرید
تضمینی گندم.
بله، عدد 4000 تومان مطرح بود. گلایه‌هایی وجود داشت از جانب کشاورزان عزیز با توجه به اینکه ما یک سال آبی سخت رو هم در پیش داریم.
بله.
چون بارندگی‌ها به اون صورت توی سالی که گذشت قابل توجه نبود. بعد از کشاورزی‌های زیاد و جلساتی که برگزار شد، در نهایت دیروز آقای وزیر جهاد کشاورزی خبر خوبی دادن. گفتن که با موافقت آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید تضمینی گندم به عدد 5000 تومان رسید.
دارین که گندم یکی از مهمترین گیاهان زراعی در زراعت ایران هستش و برای کشور بسیار مهمه، چون قریب به 38% از انرژی مردم و قریب به 42% از پروتئین مورد نیاز مردم از سبد گندم تأمین میشه. اگر گیاهان غیر رقیب رو مثل برنج و نیشکر و یونجه و اینها رو از سطح زیر کشت خارج کنیم، تقریبا 40% از زراعت آبی ما متعلق به کشت گندمه و قریب به 80% از زراعت ما متعلق به کشت گندم در دیم هست. بنابراین اهمیت بسیار زیادی برای ما داره. حدود 1.5 میلیون نفر بهره بردار در بخش کشاورزی در قسمت گندم مشغول هستند و جزو نجیب ترین کشاورزان و نجیب ترین کارگران بخش کشاورزی هستند و تلاش میکنند. امسال سال خیلی سختی بود، تقریبا 43% ما در بارش ها عقب موندیم. در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص پشتیبانی از تولید مسائل مختلف این بهره برداران در شورای قیمت گذاری بحث شد، روی قیمت خرید تضمینی بحث های خیلی مفصلی انجام شد در شورای قیمت گذاری و متعاقبا قرار شد که با دولت مطرح بشه منابع عظیمی نیاز داشت که این منابع باید تأمین میشد و خدا رو شکر امروز توفیق نصیب ما و همه کشاورزان عزیز شد. در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آقای رئیس جمهور خیلی محبت کردن و از کشاورزان بسیار بسیار حمایت کردن، به ویژه گندمکاران، همچنین رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه، و مقرر شد مبلغ 1000 تومان به 4000 تومان قیمت خرید تضمینی گندم انشاءالله به عنوان جایزه اضافه بشه و عملا کشاورزان عزیز به ازای هر 1 کیلوگرم گندمی که تحویل شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مباشر میدن 5000 تومان دریافت میکنن. اتفاق بسیار خوب و میمونی بود و این میتونه کشاورزان ما رو با انگیزه بیشتر و با روحیه بیشتر برای کشت بعدی آماده بکنه.
بله، صحبت‌های آقای خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی رو شنیدیم راجع به قیمت نهایی خرید گندم از کشاورزان که به عدد 5000 تومان افزایش پیدا کرد. البته که اون اشاره‌ای که کردم به مبلغ 1000 تومان به عنوان جایزه یا هدیه، این سوء تفاهم پیش نیاره که حتما باید کشاورز به یه رنجی از تولید برسه که بتونه اون 1000 تومان رو بگیره. نه، این عدد برای همه کشاورزان قابل اجرا هست.
حالا جایزه نمیخوان، این قیمت قیمتیه که تصویب شده و باید اتفاق بیفته و اینکه کشاورزان جایزه نمیخوان.
برای آقای خاوازی به نظر میرسه یه ذره علی
همین که حق و حقوقشون رو بدین براشون کفایت میکنه، گرچه این قیمت هم شاید واقعا قیمت واقعی تمام شده تولید گندم نباشه، ولی شاید بتونه کمک کنه، چون دیگه کم کم مزارع سبز گندم داره چرای گوسفندان میشه، چون هم اونها در واقع از این خرید تضمینی دیگه کم کم دارن ناامید میشن، هم دامداران از دریافت نهاده ناامید شدن. به جای جایزه دادن و خوشحال کردن و دیدن خوشحالی تو صف مختلف مردم، کاشکی که به نهاده ها و خرید تضمینی گندم بپردازن.
البته که آقای خاوازی دیگه مقدار تب شوخ طبعی هم دارن، توی بحث بازار مرغ یادتون باشه از خوشحالی مردم میگفتن توی صفای مرغ. اینو هم بگم که دیروز آقای رئیس جمهور به بانک مرکزی هم دستور دادن که اشاره داشت خانم اکبری به بحث تامین نهادها، گفتن که دستور دادن که منابع ارزی مناسبی رو برای ورود پیوسته جو، ذرت و کنجال اختصاص بدن و با هماهنگی انجام شده قراره به زودی حجم زیادی از جو از گمرکات کشور ترخیص بشه و روانه بازار بشه. تا الان گفتن که 300 هزار تن جو آزاد شده و به زودی حدود 600 هزار تن دیگه هم از گمرکات و بنادر آزاد میشه و روانه بازار خواهد شد.
هی میگین جو جو، یاد جوجه یه روزه میفتم، حالا راجع بهش صحبت میکنم.
گاهی وقتا آدم فکر میکنه یه هفته باشه که ما گرونی توش خبری نریم. بحث آخرمون یادتون باشه بحث پیاز بود که گرون شده بله. بود، الان هم با افزایش قیمت مواد لبنی مواجه شدیم. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان صنایع لبنی میگه که گرونی مواد لبنی رفتی به کالاهای قیمت مصوب دولتی نداره. به نظر میرسه هیچ نظارتی بر بازار محصولات لبنی نیست و بله، در نهایت هم دود افزایش قیمت فقط به چشم مردم داره میره.
آقای کریمی خیلی متشکرم، انشاءالله باز هم از حضورتون استفاده میکنیم در برنامه. ممنونم. ساعت 7:39 هست، شما روز از نوع رادیو اقتصاد رو میشنوید.
دوستان عزیز شنونده برنامه روز از نو ببینم الان تو چه شغلی هستید؟ الان که ایستادید تو اون جایگاه چند تا شغل عوض کردید؟ میخوام برم سراغ کسی که از این شاخه به اون شاخه زیاد کرده، عین یک کبوتری که روی یک بوم نشسته دیده نه این بوم باب میلم نیست، حالا برم روی بوم دیگه. سلام علیکم.
سلام خانم،
صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر.
چند سالگی وارد بازار کار شدی؟
والا من از 15-16 سالگی وارد بازار کار شدم.
قبل از گفتگو گفتین که چند تا شغل عوض کردین، توضیح بدین.
والا اول که فروشنده بودم، بعد دوستمو دیدم که مغازه چیکوچرف زدن، وقتی خودم به یه سرمایه رسیدم منم گفتم بیام درآمدشون خوب دارم در میارم، منم گفتم برم چیکوچرف بزنم.
چه تولیدی؟
نه فروشنده بودم.
خب
یعنی تک فروشی داشتم.
خب
5-6 سالی که کار کردیم نگرفت، جمع کردم. بعد از چند وقت دیدم یکی از دوستان یه کارگاه تولید همین طلاسازی زدن.
طراحی طلا و جواهر.
بله بله. خیلی سرمایه زیادی هم بردیم، اما بازم بعد از 2-3 سال جواب نگرفتیم، اونم جمع کردیم.
آقا چرا اینقدر از این شاخه به اون شاخه کردید؟
والا همه توانایی دیگرون رو فکر میکنم خودشون هم میتونن انجام بدن، یعنی تو خودشون میدونن. در فکرون بنده خودم اصلا ممکنه در اون کار خاکش خورده باشه، زحمتش کشیده باشه.
الان چیکار می‌کنیم؟ دوباره از این شاخه به اون شاخه نه یا نه یه دیت
نه تا 30 سالگی که 4-5 شغل عوض کردم. اما الان خودشی 7-8 ساله که سفارش فروشی شرکت هستم.
یعنی می‌فرمایید اگه قرار باشه که من مقایسه ای هم کنم، خودم رو با توانایی خودم بسنجم؟
بله صد در صد.
بعد چه اتفاقی میفته وقتی خودت با دیگران مقایسه می‌کردی؟
می‌دونید می‌خواستی به اون نقطه‌ای که اون مثلا دوستم هست برسی. بله میخواستی تو مثلا کوتاه‌ترین مدت به پول و ماشین و خونه و همه چی.
آها یعنی میگفتی چرا اون ماشین رو بره من ندارم، برم تو اون شغل که اون مثلا اون امکانات رو به دست بیاره.
دقیقا همینطوره.
الان به دست آوردی؟
الان خدا رو شکر باز نسبت به توانای خودم چیزی به دست آوردم.
آها الان چند ساله تو این شغلی؟
الان 8 ساله.
شده که دیگه از این شاخه به اون شاخه نشه؟
امیدوارم.
درود بر شما.
تو
شما بخیر. دوستان به ما بگید که تو شما تو چه شغلی هستید و چقدر از این شاخه به اون شاخه کردید تا به این شغل مورد نظر فعلیتون برسید. اصلا دلیل این شاخه اون شاخه کردن رو من متوجه نمیشم. شما لطفا اینجا توضیح بدید. اینجا روز از نو.
میگذره این روزا تا میتونی خوش باش، دل بده به حال دل تو رویاهاش، آرزوها تو از حاسه ها پنهون کن، لحظه های سخت و اینجوری آسون کن. میگذره این روزا عشقه که میمونه، زندگی کن باش زندگی آسونه، حالیشو از سردید پرشو از انگیزه، زندگی هر لحظش خاطر انگیزه. وقتی تو میخندی حالم بهتر میشه، زندگی شیرین تر خستگیم در میشه. وقتی تو میخندی میفهمم چشماتو، باور کن اون لحظه روی ابرام با تو. وقتی تو میخندی حالم بهتر میشه، زندگی شیرین تر خستگیم در میشه. وقتی تو میخندی میفهمم چشماتو، باور کن اون لحظه روی ابرام با تو.
صبحتون بخیر باشه، امیدوارم یه صبح خوب پر از نشاط و امید رو آغاز کرده باشید. همه اونهایی که نام و یاد و خدا در لحظه‌های زندگیشون جاریه، هر غم و غصه‌ای رو کنار میزنن و پر انرژی و استوار پا در میدان زندگی میذارن. امروز شما به ما بگید که در کسب و کارتون، در مهارتی که دارید، در حرفه‌ای که برای خودتون انتخاب کردید چقدر استقامت دارید، یا چقدر از این شاخه به اون شاخه میپرید. کسایی رو دیدید که مدام کار و فن و حرفه‌شون رو رها میکنن به بهانه‌های مختلف اینا چقدر میتونن توی زندگیشون موفق باشن یا برعکس، چقدر میتونن آسیب بزنن، ضربه بزنن به خودشون و کسب و کاری که انتخاب کردن. 30 36 37 22 65 25 25.
حالا اگه بالش رو به شغل علاقه داشته باشه و باید خود اون شغل رو تغییر و بررسی بکنه و از این شاخه بو شاخه نپره، چون از این شاخه بو شاخه پریدن به جایی نمیرسه. فقط باید به شغل علاقه داشته باشه و حتما و حتما باید تغییر کنی. بعد اگه شغل انتخاب کردی باید صبر داشته باشی و شغل تو دوست داشته باشی. متشکرم. سلحادی حکیمی، روستای مساواد، بخش فریما.
آقای مصطفی برامون پیامک زدن از ساوه، گفتن صبحتون بخیر باشه انشاءالله. من از این شاخه به اون شاخه پریدن رو تجربه کردم، الان که 47 سالمه متاسفانه دو بار ورشکسته شدم و تقریبا میتونم بگم سرمایه‌ام صفر شده، فقط به خاطر اینکه هدف نداشتم و بر اساس احساسم وارد شغل و حرفه میشدم.
سعدی می فرماید هر دم از عمر می رود نفسی، چون نگه می کنم نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. هممون به این دو بیت شعر سعدی عمل کنیم، خیلی از مشکلات ما حله، دیگه خیلی دلبند دنیا نمی شیم. سلامات از اهواز.
واقعا باید به این اشعاری که گفته میشه این پند و نصیحت ها توجه کنیم تا زندگیمون روز به روز بهتر بشه. آقای شیرازی برامون پیامک زدن گفتن صبحتون بخیر باشه، مصداق بارز از این شاخه به اون شاخه پریدن برادر منه، با اینکه چند سال هم از من بزرگتره ولی متاسفانه سرمایش رو از دست داده.
من خودم یک کسبکارم، دقیقاً 30 ساله توی یک کسب و کار استقامت ورزیدم و این شاخ و اون شاخ هم نفریدم. حتی شغلم خیلی وقت حالت یک نواختی رو پیدا کرد و خسته شدم، ولی با توجه به اینکه از دوستان زیادی نظرشون رو پرسیدم، 90% بنده رو تشویق به ادامه همین شغلم دادن و به شاخ دیگر رفت رو صلاح ندونستن، چون موفق نسبی نبودن اونا. حالا خواستم حکایتی رو از پیرمردی تعریف کنم، اونم اینکه پادشاهی موقع شکار از جایی میگذشت، پیری رو دید که شن بیابون رو از طرفی به طرف دیگر میره. سوال کرد چه میکنی؟ پیر گفت میبینی ندارم چیکار میکنم. شاه پرسید چه فایده؟ پیر گفت همین که بیکار نیستم، همین مرا بسه. روزی پادشاه مطلع شد، پیری در بیابان گوهری رو پیدا کرد، او را خواست و از سوال کرد. پیر ترسید ولی با پافشاری پادشاه گوهر رو نشون داد. پادشاه دستور داد گوهری مثل همین رو که در خزانه داشت بهش تقدیم کنن، اون هم به خاطر استقامت در کارش. با تشکر ملا محمد یزدک.
آقا ابوالفضل روستایی هم برامون پیامک زدن، گفتن خیلی وقتا از این شاخه به اون شاخه پریدن به خاطر بی انگیزه شدن توی سازمان‌های مختلف برای ثبت شرکت که میری، انقدر بی انگیزت میکنن که شما کار رو رها میکنی. این ثبت در واقع شرکت و بوروکراسی و کاغذبازی ها یکی از موانع جدی امساله که خیلی هم اتفاقا جدی داره بهش نگاه میشه. امیدواریم که از سر راه برداشته بشه. خیلی متشکرم. 30 36 37 سامانه پیام کوتاهمون در اختیارتون هست. راجع به موضوع برنامه لطفاً حتما نظراتتون رو بگید، هر موضوع خاص اقتصادی هم که مد نظرتون بود بگید. من الان پیامکاتون رو نگاه میکنم. آقا منوچهر از لاهیجان پیامک زدن برای این بسته های کمک معیشتی ماه مبارک رمضان. یا آقا مهدی سفری از تهران پیامک زدن گفتن چرا پرداخت نشده، یک بار بود پرداخت بسته های کمک معیشتی ماه مبارک رمضان، اگر دریافت نکردید حتما مشمول دریافت این بسته نبودید، ولی ما باز هم پیگیری میکنیم. ولی در گفتگویی که داشتیم گفتن دوستان که واریز شده و تمام شده. خب ما هر روز در برنامه روز از نو نکاتی رو بهتون میگیم که حتما میتونه برای کسب و کارتون راهگشا باشه. آقای دکتر شعبانی با شما صحبت میکنم، بشنوید.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از کارهایی که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه تبدیل بشید به یک آدم قدرتمند این هستش که روحیه بخشندگی رو در خودتون ایجاد بکنید. همیشه سعی بکنید آدم بخشنده‌ای باشید. یه مقدار حتی شده یه مقدار خیلی کوچیک از درآمدت رو ببخش به آدم‌ها. این بخشنده بودن تو یه روحیه خوب عجیبی بهت میده، یه انرژی مضاعفی بهت میده، یک آرامش درونی بهت میده که بهت کمک میکنه تو مسیری که داری حرکت میکنی تو مسیر آرامش باشی، تو مسیر رشد باشی. به خاطر اینکه این روحیه در تو ایجاد شده و این اعتقاد رو پیدا کردی که از هر دستی بدی از دست دیگه میگیری.
این که میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری، مصداق دیگر هم داره که میگن دست دهنده هیچ وقت در نمیمونه. به این دستهای بخشنده که یکی از ویژگی های خوب خداونده اعتماد کنیم. خیر هموطنان عزیزم، در خصوص تحقق شعار سال امروز و کلن هر روز در برنامه روز از نو با شما عزیزان صحبت میکنیم، نظرات شما رو هم میپرسیم که این در واقع مانع زدائی ها و پشتیبانی ها باید به چه صورت باشه تا ما بتونیم انشاءالله در تحقق شعار سال موفق باشیم. ولی خب سازمان های مختلف، وزارتخانه های مختلف و بخش ها و نهادها هم باید در این زمینه حرکت های چشمگیر و فعال داشته باشن تا ما بتونیم در واقع کاری رو پیش ببریم. آقای دکتر علیرضا هادی، مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و طرح‌های وزارت سمت، پشت خط ارتباطی ما هستن، ببینیم که در واقع در حوزه فعالیت ایشون چه کارهایی صورت گرفته برای تحقق شعار سال. آقای دکتر هادی سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. صبح شما بخیر و آرزوی قبولی تئاتر و عبادات همه شما رو دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یکی از حرکت‌هایی که همیشه مد نظر مدیران و سیاستگزاران اقتصادی کشور بوده این که در واقع سرمایه‌های سرگردان در جامعه هدایت بشه به سمت تولید. حالا از طرح‌های ابتکاری وزارت سمت، طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر هست. میشه خواهش کنم در مورد این طرح و حالا کلاً فعالیت‌هایی که امسال در دستور کار برای ما توضیح بدین؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از شما بابت این ارتباط.
خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض می‌کنم که شرکت‌های برتر تولیدی عمدتاً در همه کشورهای در حال توسعه یا بعضاً رشد یافته از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، چون میتونن به عنوان لوکوموتیو های صنعت و تولید باشن و مجموعه های حتی کوچک متوسط رو هم با خودشون همراه بکنن و در مسیرهای درست هدایت بکنن.
بله.
به همین جهت در سال گذشته وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص شرکت های برتر یک ارزیابی داشت بر اساس چند شاخص، از جمله شاخص اشتغال، صادرات و ارزش افزوده. برخی بنگاه‌های برتر تولیدی در این زمینه رو شناسایی کرد، باهاشون مکاتبه‌ای انجام داد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلفی که در کشور شناسایی شده بود تا اون موقع تا برج 10 سال گذشته بهشون معرفی کرد و از اونها دعوت کرد که برای توسعه سرمایه‌گذاری که الان ضرورت بسیار مهمی هستش که برای کشور باید پیگیری بشه و مورد تاکید همه مقامات از جمله شخص مقام معظم رهبری هست، توسعه سرمایه گذاری در کشور، این رو ما ازشون خواهش کردیم که برنامه هاشون رو برای توسعه سرمایه گذاری به ما اعلام کنن. برخی از بنگاه ها استقبال خوبی داشتن در سال گذشته و برنامه هاشون اعلام کردن. ما اولین جلسه توسعه سرمایه گذاری با شرکت های برتر رو در قالب همون عنوانی که شما فرمودید،
بله،
اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر، در سال گذشته در اواخر سال تقریبا فکر میکنم 25 اسفند ماه بود برگزار کردیم. 5 شرکت بزرگ برتر که در حوزه معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، صنعت ماشین سازی و صنایع پایین دست پالایشگاهی بودن، باشون تفاهم نامه امضا شد با امضای آقای وزیر و معاون دادستان کل کشور و استانداران و رؤسای دادگستری استانهای محل استقرار طرح‌ها و واحدهای تولیدی. این 5 در واقع تفاهم نامه‌ای که مبادله شد 62 تا موضوع رو شامل می‌شد.
بله.
این 62 تا موضوع 152 هزار میلیارد تومان افق سرمایه‌گذاری برای 3 تا 5 سال آینده توسط این 5 شرکت رو برای اون مناطق و کل کشور به ارمغان انشالله خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی میتونه اتفاق مبارک و خوبی باشه. امیدواریم که این در واقع همراهی و همدلی نه تنها در وزارت سمت، در همه وزارتخونه ها و همه فعالیت های مرتبط با این پشتیبانی صورت بگیره، یک همافزایی بشه برای در واقع حمایت از این عزیزان، چون برخی اوقات موازی کاری هایی میشه یا کارشکنی هایی میشه که سد راه حرکت این شرکت ها خواهد بود. آقای دکتر هادی، خیلی متشکرم از شما. میدونم که این فعالیت ها فعالیت های گسترده ایه و حرف برای گفتن زیاده در این زمینه. انشاءالله در روزهای آتی باز هم با شما ارتباط میگیریم، ببینیم چه میکنیم. بفرم.
این نکته رو عرض بکنم که ما انشاءالله این رویه رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در هفته آینده دوم جلسه‌مون رو برگزار بکنیم باز با 5 شرکت حوزه‌های مختلفی که بعد انشالله اعتراضشو خواهیم حتما. داشت تو هفته آینده خواهیم داشت به امید خدا، و انشالله همونطور که شما فرمودید برای اینکه تسهیل بشه امور سرمایه‌گذاری اینها، مشاورهایی رو در سطح وزارت صنعت و در سطح همه سازمان‌های دولتی در حال تدوین داریم که انشالله اونها رو هم در اولین فرصت با حضور خود وزیر محترم صنعت معدن تجارت رونمایی خواهیم.
حتما خبر خوبش رو به مردم خواهیم داد. متشکرم آقای دکتر هادی.
متشکرم.
خداحافظ. سپاسگزارم. بعد از خبر ساعت 8 با شما خواهیم بود با ادامه روز اسنا.
با هم اجتماع نکنید در مسائل، بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه، و این که کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید، و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شماره تلفن رادیو اقتصاد 2786